دوستان گرامی، خواجه نصیرالدین طوسی اشعاری به زبان عربی و فارسی نیز سروده است، به طوری که اغلب تذکره نویسان و مورخان پس از خواجه او را شاعر می دانستند. خواجه نصیر نقادی دقیق در عرصه ادبیات بود. این ادیب و دانشمند ایرانی از عروس شناسان و شعر شناسان برجسته زمان خود به شمار می رفت و شاگردانی چون همام تبریزی و اسیرالدین عمانی نیز داشت. وی در عصری که اکثر دانشمندان ایرانی کتاب‌های علمی خود را به عربی می‌نوشتند، با تألیف کتاب‌های ارزشمند فارسی به زبان و ادب فارسی خدمتی ارزنده کرد. بلاغت و شیوایی کلام خواجه یکی از مزیت‌های وی بر سایر حکما است. سبک تحریر خواجه نصیرالدین طوسی برخلاف نویسندگان دوره مغول سهل و روان و ساده بود و از نوشته‌هایش چنین برمی‌آید که وی در اسلوب نثر نویسی زمان خود استادی و مهارت کامل داشته است. از آثار خواجه نصیر در زمینه فنون ادب و شعر می‌توان به کتاب‌های اساس الاقتباس، معیار الاشعار و تجرید منطق اشاره کرد. کتاب معیار الاشعار یا عروض فارسی در سال 649 هجری قمری تألیف شده و درباره فن شعر است. تجرید منطق در سال 656 هجری قمری نگاشته شده و خواجه نصیر در فصل آخر آن از شعر سخن گفته است. کتاب معروف اساس الاقتباس نیز مهمترین کتاب خواجه در علم منطق است و در سال 642 هجری قمری به فارسی تألیف شده است. این کتاب 9 مقاله دارد و هر مقاله به چند فن پرداخته شده که مقاله نهم آن درباره شعر است. اساس الاقتباس پس از کتاب شفای ابن سینا که در منطق و فلسفه است، بزرگترین و مهمترین کتابی است که در این علم تألیف شده است. مهمترین کتاب خواجه نصیر در حوزه علم کلام تجرید العقاید نام دارد. این کتاب از جمله بهترین کتاب‌های مختصری است که در اصول عقاید نوشته شده است. خواجه در مقدمه این کتاب نوشته است: این کتاب را بر بهترین اسلوب، ترتیب و تنظیم نمودم و آنچه با برهان بر من ثابت شده و به آن معتقد گشتم در این کتاب درج کردم. این کتاب بر 6 مقصد مرتب شده: اول در امور عامه، دوم در جواهر و اعراض، سوم در اثبات صانع و صفات او، چهارم در نبوت، پنجم در امامت و ششم در معاد و اثبات آن. این کتاب از همان زمان تألیف شهرت یافت و عده بسیاری از دانشمندان در رد و قبول آن شرح‌ها نوشتند. خواجه نصیرالدین طوسی با تألیف کتاب اوصاف الاشراف مقام خود را به منزله یک عارف نیز تثبیت کرد. خواجه این رساله را به خواهش خواجه شمس الدین محمد جوینی، وزیر دانشمند ایلخانان مغول، تألیف کرد و در آن از احوال قیامت و بهشت و جهنم و غیر آن به روش عرفانی بحث کرد. همچنین رساله آغاز و انجام که در بعضی از نسخ به نام مبدأ و معاد ذکر شده، اثر دیگر خواجه نصیرالدین طوسی است که در آن آغاز و انجام خلقت و قیامت و بهشت و جهنم و برخی مباحث دیگر را به روش عرفانی تحلیل و بررسی کرده است. عزیزان، از خواجه نصیرالدین طوسی، این دانشمند بزرگ ایرانی در حوزه فقه، جغرافیا، معدنشناسی، تفسیر، تعلیم و تربیت، موسیقی و سایر حوزه‌های علوم آثار ارزشمندی به یادگار مانده است که مجال معرفی و توصیف آنها در این برنامه فراهم نیست. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه امشب نوآوری.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف بشکافیم و
تاریخ نو در اندازیم. نوآوری، کار از رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، محققان پژوهشگاه رویان، بیمارستان شهید لبافی نژاد و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در صدد برآمده اند تا با سلولهای بنیادی خود فرد بی اختیاری ادراری را درمان کنند. استفاده از سلولهای حاصل از عضلات خود فرد برای درمان زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار در یک کارآزمایی بالینی با 24 ماه پیگیری توسط این محققان انجام گرفت. حدود 25 تا 35 درصد زنان بالای 18 سال از بی اختیاری ادرار رنج می برند. بی اختیاری استرسی ادرار شایع ترین اختلال سلامتی بانوان است. مبتلایان بر اثر فعالیت های مانند عطسه، سرفه، خندیدن، ورزش سنگین یا بلند کردن وزن دچار بی اختیاری و نشت ادرار می شوند. در تحقیقات پیش از این نشان داده شده بود استفاده از سلول‌های حاصل از عضلات خود فرد در مبتلایان به بی اختیاری استرسی ادرار بی خطر است. در گام بعدی به منظور بررسی اثر درمانی سلول‌های حاصل از عضلات خود فرد در درمان زنان مبتلا به این بیماری، کارآزمایی بالینی طراحی شد که طی آن 20 زن مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار سلول‌های حاصل از عضلات خود را به صورت تزریق به مجرای ادراری دریافت کردند. سپس 1, 3, 6, 9, 12 و 24 ماه پس از تزریق میزان اختیار در مهار ادرار با روش‌های مختلف مثل پرسشنامه، آزمون پد یک ساعته و روش‌های معمول دیگر ارزیابی شد. نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی چاپ شده است نشان داد از میان 17 زنی که مراحل کارآزمایی بالینی را تا انتها دنبال کردند، پس از 12 ماه 10 نفر یعنی 59 درصد بهبودی کامل و 2 نفر یعنی 12 درصد بهبودی نسبی نشان دادند، در حالی که در 5 نفر یعنی 29 درصد هیچ بهبودی مشاهده نشد. پس از 24 ماه در 5 نفر از 10 نفر بهبودی یافته و هر 2 نفری که بهبودی نسبی یافته بودند بازگشت و عود مجدد بیماری مشاهده شد. همچنین در تمام مراحل کارآزمایی بالینی اثر جانبی قابل توجهی مشاهده نشد. نتایج این کارآزمایی بالینی نشان داد استفاده از سلول‌های حاصل از عضلات خود فرد در زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار روشی بی خطر و کمتر تهاجمی است، اما تاکنون بازدهی درمانی مناسبی نداشته است.
اما برای نتیجه گیری نهایی تکرار آزمون به صورت اتفاقی در مراکز درمانی متعدد ضروری است. عزیزان، با توجه به خلوص بالا و قیمت مناسب از نانو ذرات طلای ایرانی در تولید کیت‌های تشخیص طبی استفاده می‌شود. یک شرکت ایرانی با تولید و عرضه نانو ذرات طلا بخشی از نیاز بازار داخلی این کشور را به این نانو ذرات تأمین می‌کند. به گفته مدیر عامل این شرکت، در حال حاضر 14 نانو ماده را در لیست محصولات عرضه شده به بازار داریم که برای تمامی این محصولات به منظور گرفتن گواهی نانو مقیاس اقدام شده و چندی پیش گواهی نانو مقیاس برای نانو ذرات طلا دریافت شد. تجاری سازی این نانو مواد آغاز شده و در حال حاضر فروش آنها انجام می شود. به گفته این محقق، نانو ذرات طلا به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارند. پزشکی و سلامتی یکی از مهمترین این کاربرد هاست. خواص آنتی باکتریال و ضد قارچ این نانو ذرات موجب شده تا بتوان از آنها در بخش‌های مختلف حوزه سلامت استفاده کرد. کیت‌های تشخیص پزشکی یکی از کاربردهای این نانو ذرات است که ما مشتریانی از این بخش برای نانو ذرات طلا داریم و در حال حاضر از نانو ذرات طلای این شرکت در ساخت این کیت‌ها استفاده می‌شود. البته بخش پژوهشی و دانشگاهی نیز از آن استفاده می‌کند و مقالات متعددی با استفاده از این نانو ذرات چاپ شده است. عزیزان، محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید محلولی شفاف از گیاه‌های بومی همچون گون شدند که باعث جلوگیری از خط و خش روی خودرو می‌شود. به گفته مدیر این شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مجری این طرح، ما در این شرکت دانش بنیان موفق به تولید محلولی به عنوان پوشش‌های ضد خط و خش خودرو با استفاده از گیاهان بومی شدیم. نمونه خارجی این محلول وجود دارد و سفید رنگ است، ولی در این کشور موجود نیست. به گفته این محقق، این محلول به صورت سلفونی روی سطح خودرو به عنوان یک لایه قرار می گیرد. یکی از مزیت‌های این محلول نسبت به نمونه خارجی بیرنگ بودن آن است. وقتی روی خودرو اسپری می شود، رنگ خودرو تغییری نمی کند و مانع از خط خطی شدن خودرو می شود. زمانی که خودرو تولید می شود تا به دست مصرف کننده برسد، در انبار و پارکینگ و غیره قرار می گیرد که ممکن است مورد ضربه قرار بگیرد. این محلول مانع از آسیب به خودرو می شود. به گفته مدیر این شرکت دانش بنیان، این محلول قابل شستشو بوده و می توان مجدد روی خودرو اسپری کرد. تست های این محلول در دانشگاه امیرکبیر انجام شده و ثابت شده است. این طرح دارای گواهی ثبت اختراع بوده و در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به نتیجه رسیده است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما خوبان شنونده با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. دعوت میکنم نمایش امشب رو همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند
هزار افسان. Thank you. بر اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از لیدا جداییان،
تهیه کننده محمد مهاجر. شهرزاد، قصه های دیشب بسیار زیبا و آموزنده بود. امشب نیز برای من قصه‌ای بگو پندآموز.
امشب قصه‌ای دارم از چوپانی پرهیزگار. آورده اند در یکی از کوه‌ها چوپانی بود دیندار، خردمند و پرهیزگار که گوسفندان می‌چرانید و با شیر و پشم آنها روزگار می‌گذراند. آن کوه که چوپان در آن پناه گزیده بود، درختان، چمنزارها و درندگان بسیار داشت و هیچ یک از درندگان را یارای نزدیک شدن به چوپان و گوسفندانش نبود. باری چوپان آسوده خاطر در آن کوهستان ماندگار شده بود و به خاطر نیکبختی او و پرداختنش به نیایش پروردگار، هیچ کاری از کارهای جهان خاطر او را نمی آشفت. تا آنکه روزی چوپان به بیماری سختی گرفتار آمد و به درون غاری در آن کوه رفت.
انگار که باید کفن پوشیده در انتظار مرگ باشم. گوسفندان بیچاره خود به تنهایی راهی چراگاه شدند. دیگر از دست من کاری برای آنها ساخته نیست. افسوس که اینجا در تنهایی و استماع جان میدهم. گویی از درون تهی شدم. کیستی؟ کیستی؟ در این وقت روز اینجا در کنج این غار چه کسی میتواند باشد؟ کیستی؟ اینجا چه میخوایی؟
روبن نگردانی چوپان،
دختر جوان چون شما در این غار چه میخوایی؟ در جستجوی چیزی آمده ای؟ چه چیزی تو را به اینجا کشنده؟ خواستت را زود بگو و برو.
من چیزی نمیخواهم. آمدم ببینم شما چی میخواهید.
من اشتباه آمده. من به جز از خدا به کسی دیگر نیازم نیست. آری اشتباه آمده. جویای چه کسی هستی؟
من به دنبال تو هم میشیدم. به جستجوی تو آمدم.
من
آری،
مرا با تو چه کار؟ خواب دیده ای؟ خواب نما شده ای؟
آری خواب نمای شما. فرشتگان رویای تو را در خواب من آوردن. به من گفتن رنجور و بیماری، برای یاریت آمدم.
چه میگویی؟ از اینجا برو.
نه، محال است بروم. حال که تو را به چشمان خیش دیدم، زانوانم دیگر یاری بازگشتن ندارند. درونم صدایی آمد که در این غار چوپانی بیمار خفته که بسیار مؤمن و پرهیزگار است. به راه افتادم و این را به فال نیک گرفتم. آمده‌ام که در کنارت باشم و تیمارت کنم.
من به تو نیازی ندارم. زودتر برو که غروب نزدیک است و راه پر خطر.
چه چیزی تو را از داستانهای من به خودت باز می دارد؟
دور شو از من.
می خواهم در تمام مدتی که در این کوه به سر می بری همدم تو باشم. اگر بگذاری به تو کمک کنم، هم بیماریت از میان می رود، هم تندرستیت به تو باز می گردد. ایمان داشته باش.
چگونه شاخه این ظریف و زیبا از درختی تنومند بیماری مرا از بین می برد؟ گر از تو کمک بخواهم، خود و تو را با هم به زمین می اندازم.
به حکم تو استفتا می کنم، اما اگر ببانم و نیکی های مرا ببینی پشیمان نخواهی شد. پس به تو سفارش می کنم تا بگذاری بمانم.
مرا به تو اعتمادی نیست، راحتم بگذار، به تو نگاه هم نخواهم کرد. من به آخرت خود می اندیشم، تو نیز پرهیزگار باش.
چگونه چون این چیزی میگویی؟ تو که هیچ از زنها نمیدانی. خواستم همچون مادری دل سوزی کنم برای تو.
دور شو، در پی فریب منی، دور شو. وای بران کسی که از یاد خدا غافل بماند.
ای دروغ داده از پرهیزگاری و ای گمگشت از راه رستگاری، با دیدگان باز به من بنگر، همچنان که دانایان پیش از تو همین کار کردند و این کار هرگز به دین و دنیای آنها آسیبی وارد نکرده است.
آنچه که میگویی به من ناخوش و ناپسند است.
بگذار به تو کمک کنم.
نزدیک نشو، گفتم از اینجا برو، همین امک. اگر نفر یادهایم این کو را به لرزه در خواهد آورد، من از تو پرهیز دارم. تعهدی بر حفظ پیمان و وفاداری نداری پیش از من نیز. شاید پارسایان دیگری را فریفته ای که سرانجام کار آنها پشیمانی و اندوه بوده است. من روی نیز از تو می پوشانم. نه نمی خواهم چهره تو را ببینم. خدایا خداوندگارا ما را ببخش. خدایا از گناهان ما بگذر. خدایا راه درست را برایم هموار کن. خدایا از گناهان ما بگذر. پرواز کرد؟ او یک فرشته بود. خدایا شکر که از این امتحان سر بلند بیرون آمدم. خدایا شکر.
فرشته به دیدن گوش به فرمانی این بنده پاک از آنجا به سوی آسمان ها پرواز کرد.
مگر فرشته ها هم فریبکار می شوند؟
اما به ذات پاک خود بر می گردند. قصه ادامه دارد سرورم. نزدیک جایگاه چوپان مردی روستایی و پرهیزگار بود که شبی در خواب دید که فرشته‌ای با او سخن می‌گوید.
ای مرد روستایی، ای کسی که به دور از هر گناه و معصیتی، درست نزدیک تو نیز در کوهی مردی پرهیزگار زندگی می‌کند. نزد او برو و از او پیروی کن. فردا بامداد برو.
گرمای هوا طاقت هم را بریده. فرشته گفت در این کوه می توانم چوپان پرهیزگار را ببینم، اما کجاست؟ چگونه پیدایش کنم؟ بهتر از کمی کنار این چشمه بنشینم و خستگی هستم بیرون کنم. چه آب زلالی. آی آی، بیای بیای، چه کبوتران زیبایی، به دنبال چی میگردی؟ گویی گم کرده ای داری. راحت باشی، با شما کاری ندارم، خستگی هم که برطرف شد رایی میشم. ها، من نیز به دنبال کسی میگردم. آنجا را ببین، بیای نزدیکتر، بیای. این حیوانات نیز میخواهن از این آب چشمه بنوشن. نترسید از من، نترسید، نزدیک شوید. شما کجا رفتی؟ کجا می روی؟ از من ترسیدند. در اینجا نمیشینم و نمی آزایم تا این جانوران و پرندگان دچار رنج و زحمت نشوند. امروز با نشستن در اینجا مزاحم این حیوانات شدم. من باعث دور افتادن آنها از آب و کراگاهشان شدم. شرماز مرا. در آن روز که داد گوسفند بیشاخ از گوسفند شاخدار گرفته شود. غرض ز خلقت خود را اگر آدمی داند، ز کوی خفتن و غفلت عنان بگرداند. که مردن از تو سپس رست خیست آنگه هش، حساب و سنجش و حولی که تن بلرزاند. چو عمر و کار به آخر رسد همه خوابیم. خواب ز اهل کف کسی پلک خود نجنباند. فکر کنم به مقصد رسیدم. آن مرد که آنجاست باید چوپان باشد. آن گوسفندان به جز آن چوپان متعلق به چه کسی میتواند باشد؟ ها؟ در این کوهستان جز آن چوپان پریزگاه چه کسی میتواند زندگی کند؟ سلام علیکم.
سلام بر تو، خوش آمدی. چه کسی تو را به این مکان که هیچ یک از آدمیان به آن پا ننهاده راه نمود؟
پس تو باید همان مرد چوپان پریزگار باشی که در این کوه تنها زندگی می کند. درست آمدم. به راستی که تو در اینجا تنهایی و حقیقت داشت.
آری، من در اینجا تنها هستم. اما قصه چیست؟ چه چیزی حقیقت داشت؟ بگو بدانم تو انتظار چه چیزی از من داری؟ و چگونه با من آشنا شدی؟
شبی اندوه بسیاری داشتم، سالای بیشماری ذهنم را می آزرد. دوست داشتم در راه خداشناسی و پریزگاری با کسی مشورت کنم و کسی راهنمای من باشد. با این خیال به خواب رفتم. در خواب فرشته دیدم که با من سخن می گفت.
و فرشته نیز با من سخن گفت؟
به حرفای من تردید دارید؟
نه نه، خب فرشته چه گفت؟
او در خواب نشانه محل و مکان تو را به من داد، فرمود که نزد تو بیایم، به تو سلام برسانم. من نیز برای اطاعت از فرمان او پیش تو آمدم.
خوشحالم کردی ای مرد پارسا. از این پس میتوانی کنار من بمانی. بیا بیا به داخل غار برویم، کمی استراحت کن و غذایی بخور. بیا.
روزگار چگونه میگذرانی؟ روزی خود را چگونه به دست میآوری؟
از گوشت و شیر گوسفندان گذران زندگی میکنم.
پس من نیز راه شما را طی خواهم کرد و با هم به پرستش پروردگار میپردازیم.
و چوپان از همدمی و دوستی او جان خود تازه کرد و هر دو در آن کوه و در آن غار به پرستش پروردگار نشستند و از گوشت و شیر گوسفندان گذران می کردند تا به عالم یقین رسیدند و داستان آنها به اینجا رسید.
ای شهرزاد، منو در این پادشاهی به پارسایی سوق دادی.
این موجب افتخار من است سرورم.
شهرزاد، از این که دست به کشتار زنان و دختران آلودم سخت پشیمانم کردی. پشیمانم.
آرام باش.
پشیمانم.
کاری از دست من برمی آید تا برای آرامش شما انجام دهم؟
نه، تنها قصه بگو. باز هم بگو تا آرام در شد. قصه های تو مرا آرام میکند. از داستان پرندگان قصه یه دیگری میدانی؟
آره میدانم. چنین پنداشتن که روزی پرنده آبی از زمین برخاست، پرواز کرد و بر هوا اوج گرفت، سپس بر صخره‌ای در میانه آب فرود آمد و در آن حال که پرنده بر صخره نشسته بود، ناگهان لاشه انسانی را آب با خود به کنار صخره آورد و لاشه در کنار صخره بی حرکت ماند و چون ورم کرده بود بر آب شناور شد. پرنده به آن نزدیک شد و
این کشته بشک آدم بدکاری بوده که ادهی بر سر او ریخته و این چونین با شمشیر و نیزه او را کشتن و از او آسوده شدن. آی لعنت بر این بخت من، باید بروم، بهتر از کنار اون رودخونه فرود بیایم. آخر غم و قصه ها چه زمانی دست از سر من بر می دارند. داشتم استراحت می کردم. چقدر از یافتن اون لاشه خوشمود بودم. فکر می کردم حتما این روزی من است. شادی هم تبدیل به ماتم شد. پرندگان وحشی میان من و لاشه حایل شدم.
سلام. سرور من. چه کسی ترا از جا و مکان خود آواره کرده؟
آه سنگ پشتی چون تو چه میتواند برای من انجام دهد؟ دشمنان به آنجا ورود کردن و خیلت من تا به همسایگی و دشمنان را ندارد و شاید چه خوش سرود است. گر دشمن ستمگر تیر شود به کشور، بر عاقلان نماند جز کوچ راه دیگر.
اگر چنین باشد بگن که برای روا کردن حاجت تو همواره نزد تو خواهم ماند. هیچ حراسی سخت‌تر از حراس دور افتاده از وطن نیست.
هیچ مصیبتی چون دوری از خوبان نیست و جز خو گرفتن با غربت و شکیبایی بر رنج و محنت چاره ای نیست.
امید دارم همراهی من برای تو فرخنده گردد. دوست دارم خدمت گذار تو باشم.
به درستی سخنانت یقین دارم. میتانی دوری برای پند گیرنده با خود اندرزی دارد و اندیشه را به اندیشه را میدارد. هرگاه جوان دوستی نداشته باشد که دلداریش دهد، خوبی و خوشی تا ابد از دل او رخت برمی‌دندد و بدی به جایش می‌نشیند. باید خردمند بیاری دوستان خود را دلداری دهد. شیون و ماتم ناگواری های زندگی را دور می‌کند.
نالیدن شادی زندگی را تباه می‌کند. جوان مردی را از میان می برد. پروردگار را نیایش کن.
من از سختی های دوران و رویداد های ناخوشایند جهان همواره دین دارم.
از نیایش پروردگار غافل مشو.
به نظرم دشمنان از خانه و آشیانم رفتن. به نظرم بهتر است به جا و مکان خودم برگردم. خردمند را تا به دوری از وطن نیست. تو نیز با من بیا.
چگونه؟
بیا تو را به دهان میگیرم و با آنجا پرواز میکنیم. بیا
خودم را به تو میسپارم.
سرانجام توانستم از همنشینی دوباره با دوستانم بهره‌مند شوم.
بسیار خرسندم که تو شاد مانی.
در این جزیره زیبا آسودگی و خوشی و خرمی سزاوار ماست.
پس از نیایش پروردگار غافل مشو.
امروز اگر فرصتی پیش آید به نیایش پروردگار خواهم پرداخت.
مراقب باش، بعضی از آسمان به سوی ما می آید.
حاکی دست پروردگار ما در هر چه رقم دند و تبدیل کند. حاکی دست پروردگار ما چه دولت من سازد چه فقیر. حاکی دست
زودتر از اینها باید پروردگار خود را نیایش می کردیم. افسوس که ما در ستایش پروردگار کوتاهی می کنیم. افسوس
که گاه غرور انسان را بدل به حیوان می کند. به راستی که پروردگار هر آنچه تدبیر کند همان می شود. شهرزاد، در داستانهای خود پند و اندرز فراوان به من دادی. اکنون بگو، آیا چیزی افسون تر از این حکایات جانوران می دانی؟
قصه دیگری از حیوانات می دانم. می خواهید بشنوی؟
البته، هرچه قصه پند آموز از حیوانات و پرندگان می دانی باز هم برای من بگو.
آوردند که روباهی و گرگی همدم و همخوان یک آشیانه با هم به سر می بردند. دیری بر این بگذشت و گرگ بر روباه ستم می کرد.
خواب بودم. تو مرا ترساندی.
برای ماندن در کنار من باید هم از من بترسی و حساب ببری. روباهی که از گرگی چون من نترسد شایستی همزیستی با من نیست.
چندیست که با من سر ناسازگاری داری. بگو بدانم از من خطایی سرزده که این گونه شکل تغییر داده ای و به رنگ دیگری در آمده ای؟ مگر در این چند وقت جز صمیمیت و دوستی چیز دیگری بین ما بوده؟
حال به حدی از گستاخی رسیده که با من سرور است. این گونه سخن میگوی و مرا بازخواست میکنی.
تا کنون که در کنار هم در این رانه به همدلی و مهربانی گذرانده، چه شد که تو سرور شدی و من زیر دست تو؟
همین گونه است که گفتم. اگر قصد مخالفت با مرا داری می توانی به جای دیگری سفر کنی و دور از من در آرامش زندگی کنی.
این گونه ظلم نکن.
هر آینه از ستمگری دست بر نداری، بسا که خداوند تو را به چنگ آدمی زادی افکند، زیرا آدمیان سخت افسونگر و هیلگرن.
آدمی؟ اینجا؟
آنان پرنده از هوا و ماهی از دریا به دام می آورن، کوها در هم می شکنن و از جایی به جایی می برن، و این همه از تدبیر و نیرنگ آنها.
سپید دم نزدیک است سرورم، به نظرم نیاز به استراحت دارید.
درست بسیار خستم، گرچه بسته های تو خستگی کار روزانی من را برطرف می کنند، اما چشمانم را دیگر نمیتوانم از خواب بدوستم.
پس بخوابی تا شبی دیگر و قصه دیگر. شمپا را خاموش میکنم تا آسوده بخوابید. شب بخیر سرورم.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیا هاست. دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیات 32 و 33 سوره شریفه انفال بپردازیم. با ما همراه باشید. راهان گرانقدر، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در طول عمر مبارکش همواره از جایگاه و منزلت حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان ایشان سخن می گفت و با بیان کرامت های آنان بر رعایت حال آنان تأکید می کرد، چنان که روزی فرمود به راستی خداوند برای برادرم علی فضایل بیشماری قرار داده است و اگر کسی یکی از آن فضایل را از روی اعتقاد و اعتراف بیان نماید خداوند گناهان گذشته و آینده او را می بخشد. اگر کسی یکی از فضایل آن حضرت را بنویسد تا انگامی که آن نوشته باقی است ملائکه برای او استغفار می کنند و اگر کسی یکی از فضایل آن حضرت را بشنود خداوند همه گناهانی را که از راه گوش انجام داده است می بخشد. و اگر کسی به نوشته‌ای درباره فضایل علی نگاه کند خداوند تمام گناهانی که از راه چشم کرده است می پوشاند و از آن در می گذرد. آنگاه پیامبر رو به علی علیه السلام کرد و فرمود ای علی، تو مثل سوره قل هو الله احد هستی. هر کس تو را در دل دوست بدارد گویی یک سوم قرآن را خوانده است، و هر کس تو را در دل دوست بدارد و با زبانش تو را یاری کند گویی دو سوم قرآن را خوانده است، و اگر کسی تو را در دل دوست بدارد و با زبانش تو را یاری کند و با دستش بیاریت بیاید همه قرآن را تلاوت کرده است. مردم مدینه بارها پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در کوچه های مدینه می دیدند که حسن علیه السلام را بر دوش راست و حسین علیه السلام را بر دوش چپ خود سوار کرده بود. روزی ابوبکر حضرت را در چنین حالتی دید و گفت ای رسول خدا، بردن هر دوی آنها برای شما دشوار است، یکی از آنها را به من بدهید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبسمی کرد و فرمود هم مرکب آنها مرکب خوبی است و هم خود این دو خوب سوارکارانی هستند، البته پدرانشان از این دو بهتر و برتر است. سپس فرمود ای مسلمانان، آیا شما را به کسی که جد و جدش بهترین مردمند سفارش بکنم؟ گفتن آری. پیامبر فرمود حسن و حسین که جدشان آخرین پیامبران و جدشان حضرت خدیجه دختر خویلد بانوی زنان بهشت است. دوباره فرمود بگویم چه کسی پدر و مادرش بهترین بندگان خدا هستند؟ گفتند بلی. فرمود حسن و حسین که پدرانشان علی ابن ابی طالب و مادرشان فاطمه دختر پیامبر است. باز پرسید آیا شما را به کسی که عمه و عمویشان بهترین مردم هستند سفارش بکنم؟ گفتند بلی یا رسول الله. فرمود حسن و حسین عمویشان جعفر ابن ابی طالب و عمهشان امهانی دختر ابی طالب است. آی مردم، آیا می خواهید بدانید خاله و دایی چه کسانی از همه بهترند؟ عرض کردند بلی. فرمود حسن و حسین داییشان قاسم پسر رسول خدا و خالهشان زینب دختر رسول خداست. آنگاه دست به دعا برداشت و فرمود خداوندا، تو میدانی که حسن و حسین بهشتی اند، پدرشان در بهشت، مادرشان در بهشت، جد و جدهشان در بهشت، عمه و عمویشان در بهشت، خاله و داییشان در بهشت هستند، پس هر کس آن دو را دوست دارد بهشتی و هر کس دوستداران آنها را هم دوست بدارد بهشتی است. زبن الحرس با شنیدن این سخنان نتوانست خشم خود را کنترل کند، پس به سرعت خود را به نزد پیامبر رسانید. گفت ای محمد، تو سید و آقای اولاد آدم هستی و علی سید عرب و دخترت سرور زنان جهان، دو پسرانت حسن و حسین آقای جوانان بهشتی، عموی تو حمزه سید شهیدان و پسر عموی جعفر ابن ابی طالب دارای دوبال که با آن در سرای ملکوت پرواز می کند. پس از اینها دیگر برای قریش و عرب چه مقام و منزلتی باقی می ماند؟ رسول خدا نگاه تأمل برانگیزی به وی کرد و فرمود به خدا سوگند این مقام ها که شمردی هیچ یک را من به آنان ندادم، بلکه خداوند بنابر رحمت و فضلش و به خاطر رشادت ها و ایثار های مخلصانه این چنین مقامات و منزلت هایی به آنان بخشیده است. من هیچ نقشی در این میان نداشته و ندارم. نظر ابن حرس که گویی با این پاسخ عصبانی تر شده بود از پیامبر رو گرداند و با صدای بلند گفت بار خدایا، اگر این مقام و منزلت ها از ناحیه توست، سنگی از آسمان بر ما فرو آور و ما را به عذاب دردناک گرفتار ساز. پیامبر گرامی اسلام از شنیدن این سخنان این مرد دلش به درد آمد و به نصیحت او پرداخت. نظر در پاسخ گفت شاید که راست بگویی، اما من سینه کوچک دارم و شنیدن این سخنان برایم سخت و ملال آور است، برای همین نیز میخواهم از این شهر کوچ کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که مهربانیش بر همه مردم بی حد و حصر است دوباره او را نصیحت کرد و فرمود اگر تو نیز ایمان خود را تقویت نمایی و در گناهان صبر پیشه کنی، ممکن است چنین مواهبی از سوی پروردگار نصیب تو گردد. بنابراین ایمان بیاور و با پیروی از دستورات خداوند راضی و خوشنود باش، زیرا خداوند متعال گاهی بندگان خود را به انواع بدیها در معرض آزمایش و امتحان قرار می دهد. البته بخشش خداوند بزرگ و احسان او بسیار است. نظر ابن حرس همچنان بر حرف خود بود و میخواست از مدینه بیرون برود. پیامبر نیز به او اجازه داد. پس نظر به خانه خود رفت و سایر سفرش را آماده کرد و پیوسته میگفت بار خدایا، اگر این منزلت هایی که محمد بر دوستان و اقوام خود میشمارد درست است، از آسمان بر سر ما سنگ بباران یا ما را به عذاب دردناک مبتلا ساز. پس از این بود که خداوند آیات 32 و 33 را نازل فرمود. در این آیات آمده است و از قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اعتنا بعذاب الیم و ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم و ما کان الله معذبهم وهم يستغفرون. و به خاطر بیاور زمانی را که گفتند پروردگارا، اگر این حق است و از طرف توست، بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرودار یا عذابی دردناک برای ما بفرست، ولی ای پیامبر، تا تو در میان آنها هستی خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و نیز تا استغفار می کنند خدا عذابشان نمی کند. خداوند متعال با نزول این آیه بار دیگر علاقه خود به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را نمایان ساخت. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در کتاب تفسیر المیزان چنین نوشته است: مراد به عذاب که در آیه نفی شده عذابی است که بدون مهلت دادن به کسی نازل می شود و خداوند سبحان در این آیه این چنین عذاب را از این امت مادام که رسول خدا زنده و در میان آنان است و همچنین بعد از درگذشت آن جناب مادام که امت استغفار می کنند نفی کرده است. سخن بسیار قابل تأمل و زیبای امام علی علیه السلام درباره این موضوع در حکمت 88 نهج البلاغه چنین است: در روی زمین دو امان از عذاب خدا وجود داشت که یکی از آنها برداشته شد، پس دیگری را بگیرید و بدان چنگ زنید. امانی که برداشته شد رسول خدا بود و امانی که باقی است آموزش خواستن است. خدای متعال فرموده: خداوند بر آن نیست که آنان را عذاب کند تا هنگامی که تو در میان آنانی، و خداوند عذاب کننده آنان نخواهد بود تا هنگامی که آمرزش می طلبند. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما دوستان قرار گرفته باشد و همه شما را خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
اندیشه سیاسی امام خمینی و مقام معظم رهبری در این باره رو همکارم مروری کرده، با هم میشنویم.
رابطه اخلاق و سیاست و یا آنچه که سیاست و دیانت نامیده میشود در جمهوری اسلامی بسیار مهم است.
این یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی را و متصدیان امور اسلامی را از قشر مرفه و از اون اشراف و اعیان و سلطنه ها و ملک ها و اینها قرار نداد، که وقتی که بنا شد که یه اشخاصی زندگیشون یه زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانن، ارزش را ارزش انسانی، ارزش اسلامی بدانند، ارزش اخلاقی بدانند. اگر یک حکومتی ارزش هاش اینطور ارزش باشد که ارزش اسلامی باشد، باید خدمت به نوع خودش بکند، خودش خدمت گذار بداند. اگر دیدش این باشد، قهرن ملت با اوست و قهرن نمیتوند یه قدرت خارجی او را تحت تاثیر قرار بدهد.
نگاه اخلاقی هم برای نامزدها مهم است و هم برای مردم. کنش‌های سیاسی نباید بر اساس قدرت محض باشد.
مکتب سیاسی امام معنویت با سیاست در هم تنیده است. سیاست و عرفان، سیاست و اخلاق. امام که خود تجسم مکتب سیاسی خود بود، سیاست و معنویت را با هم داشت و همین را امام دنبال میکرد. حتی در مبارزات سیاسی قانون اصلی در رفتار امام معنویت او بود. همه رفتارهای امام، همه مواضع امام بر حول محور خدا و